أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. جزء سیوم قرآن کریم را با هم میخوندیم و معنا میکردیم. رسیدیم به سوره مبارکه فجر. این سوره را با هم چند آیه ایش را میخوانیم و ترجمه کنیم و ثوابش را هدیه میکنیم به روح حاج قاسم و همه شهدا و همه حقداران به گردنمون. ثواب این چند آیه رو هدیه میکنیم به روح اینا. و اما فضیلت قرائت سوره فجر چقدر است؟ میفرماید شیخ صدوق به سند خودش نقل می کند از امام صادق علیه السلام: اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. امام صادق می فرماین این سوره فجر رو تو نمازای واجب و مستحبیتون بخونید. این تیکش قشنگه. فإنها سورة الحسین علیه السلام. سوره فجر سوره امام حسینه. سوره فجر سوره امام حسینه. فإنها سورة للحسین ابن علی علیه السلام. را همین هم من گفتم برسه ثوابش به شهدا، اونایی که در عمل گفتند یا حسین. من قرأها کان مع الحسین علیه السلام. هر که این سوره رو بخوند با امام حسین خواهد بود. یوم القیامت فی درجته من الجنه. خیلی بالا رفتا. با امام حسین در درجه امام حسین تو بهشته. ان الله عزیز حکیم. باز روایت دیگری از ابی ابن کعب از اصحاب پیغمبر از رسول خدا می فرمایند من قرأها فی لیال عشر غفر الله له. هل که این سوره رو تو اون شبهای دهگانه. شبهای دهگانه کدومه؟ دهه اول ماه ذی‌الحجه. دهه اول ماه ذی‌الحجه. می‌فرمایند هر که این سوره را تو دهه اول ماه ذی‌الحجه بخواند غفر الله له، خدا او را می‌بخشد، عفوش می‌کند. و من قرأها سایر الایام غیر اون دهه شبای دهه ذی‌الحجه بخواند کانت له نورا یوم القیامه، روز قیامت براش نوره. خب چه بفرمایید که خاصیتی دارد این سوره فجر؟ خاصیتشم برای شما بگم. می‌فرمایند من کتبها و علقها علی وسطهی، کسی که سوره فجر رو بنویسه بذارد تو کمربندش. کمربند رو کجا می‌بندن؟ وسط آدم دیگه، کمر وسط. ببندد به کمربندش. خب حالا امتحان کنید و فرزند چه بخواد؟ اولاد پسر بخواد. و جامع زوجته حلالن، و با حلال خودش جمع بشه با همسرش، خدا به او روزی میدهد فرزند ذکوری که نور دیده او باشد. باز میفرماید روایت دیگری من ادمن قراءتها جعل الله له نورا یوم القیامه، کسی که عادت داشته باشد مرتب این سوره رو بخواند، خدا روز قیامت براش یه نور قرار میدهد. و من کتبها و علقها علی زوجته، تو این روایت میگه بنویسد و این سوره را آویزان کند به همسر خودش، به زنش. رزقه الله ولدا مبارکا، خدا یه بچه با برکت بهش میده. برکت یه چیزیه، خدا بچه با برکت بهش میده. باز از امام صادق روایت من قرأها عند طلوع الفجر، وقت طلوع فجر هر کس سوره فجر رو بخواند، امنا من کل شیئن الى طلوع الفجر فی یوم الثانی، از این طلوع فجر تا طلوع فجر فردا از هر چی خوف و ناراحتی ها اینا در امانه، در امنیته. و من کتبها و علقها علا وسطهی، بنویسد بذارد تو کمربندش و با همسرش جمع بشود، خدا فرزند پسری رو روزی او می کند که چشمش به او روشن می شد و شادمان می شود به این فرزند پسر. حالا گفت امتحان کنید. خیلی بله دیگه، از من و آقای نادعلی گذشته، اما جوونا میتونن امتحان کنن. صلواتی بفرست. این فضیلت قرائت سوره فجر. های چند تا آیه با هم بخوانیم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم میفرماید والفجر، واو قسمه، سوگند به فجر. فجر کیه آقا؟ همون صبح، اذان صبح که میدن. قبل اذان صبح ما دو تا فجر داریم آقا، یه فجر کاذب داریم قبل اذان صبح به نزدیک ربع ساعت، یک نوری به طرف در مشرق، یه نوری میرد به طرف آسمان، یه سفیدی شبیه دم گرگ، این اول پیدا میشه به طرف آسمان، بعد این از بین میره. اینو بهش میگن فجر کاذب. این از بین میره تقریبا یه ربع قبل اذان صبح. در اذان صبح روشنایی در مشرق پیدا میشه و بعد آروم آروم این روشنایی دیگه بلند میشه و شب، تاریکی شب رو از بین میبرد و هوا همه جا چه میشه؟ روشن میشه. به این دومی میگن فجر صادق، همون وقتی است که اذان صبح را میدن. خیلی خوب. خداوند متعال قسم میخورد به والفجر، قسم به طلوع فجر هر صبحگاهان. هر صبحگاهان وقتی که نور و روشنایی غلبه میکند بر شب، اینا درس دیگه. یعنی آقایون همیشه خوبی ها و زیبایی ها و نور بر ظلمت چه میکنند؟ غلبه میکنند. میگه سوگند به فجر. خب بعضی گفتن ممکن است این فجر طلوع فجر روز عید قربان باشد، دهم ماه ذی‌الحجه. حاجیات طلوع فجر دهم ذی‌الحجه کجان؟ تو مشعر. بله تو مشعر الحرام. باید از طلوع فجر تا طلوع آفتاب وقوف داشته باشند در مشعر الحرام. اون تا خانوما جنس زن می توانند طلوع فجر این وقوفشون رو قبل از این انجام بدن و برن به منا که شلوغ می شد و اینا خانوما تو شلوغی گیر نیفتن. یعنی قبل از اذان صبح برسن مشعر می توانن نیت وقوف کنن و برن به سمت منا. بیمارانم همینجور. ولی مردا چی؟ نه، مردا باید تو مشعر بمانن از طلوع فجر صبح روز عید قربان تا طلوع آفتاب، تقریبا حدود 2 ساعت می شود. این را باید تو سرزمین مشعر الحرام باشن و این رکن حجه. حج 2 تا رکن داره، وقوف به سرزمین عرفات و وقوف به سرزمین مشعر الحرام یا مزدلفه یا جمع، اینا اسامی مختلف مشعره. خب سوگند به طلوع صبح، صبحگاهان. خوش به حال اونایی که از اون صبح بیدارن و اونایی که از اون صبح خوابن، خیلی فایده ای ندارن، ضرر کردن. یه جمله ای دارد بزرگ مهر حکیم از حکمای ایران باستان قبل از اسلام، میگه چی؟ بله سحرخیز باش تا کامروا گردی، کامروا باشی. آقای نادعلی هر روز صبح می آمد، وزیر انوشیروان دیگه، هر روز صبح می آمد تو دربار انوشیروان. می دید انوشیروان شاه دیگه، شاه ها که تا زور باید بخوابن دیگه، و الا اگه نخوابن که شاه نیستن. ما نمیدونیم مرز قند داریم، اینا هم برای ما چای شیرین میارن. آره بابا ما خیلی بکشیمون با مرز قند، چای نباتمون میدی، یه صلوات بفرسین برای روح پدرش و یه صلوات برای روح گذشتگان خودتونم بفرست. بابا خدا بیامرز چی کبابای خوبی به ما میداد میخوردیم تو. آره خدا بیا مرزد حجی ها. بازم یه صلوات برای روح پدرش بفرست. دست بنده بفرمایید که هر روز صبح می آمد شاه خواب بود، می گفت پادشاه سحرخیز باش تا کام روا گردی. انوشیروان از دستش عصبانی شد. یه روز صبح 4 تا لات و فرساد بزرگ مه و
وقتی دارد میاد جلو راشو بگیرن تو تاریکی سحر یه دست کتکش بزنن که این دیگه اینو فرستاد. بزرگمه را اون رو کتک زدن، بزرگمه خونین و مالین آمد تو دربار. شاه اون رو صبح بلند شده بود که ببیند چه شد، نگاه کردید بله کتک خورده و آمده است. این دفعه شاه بهش گفت، انوشیروان گفت بزرگمه چه شده است؟ سحرخیز باش تا کام روا کردی، چه اتفاقی برات افتاده؟ گفت اعلی حضرت اون لاتا سحرخیزتر از من بودن و لذا اونا کام روا شدن، تونستن به من کتک بزنن. هر که سحرخیز باشد، سحرخیزی آقا یکی از صفات پسندیده است. هر کار اصلا ببینید تو روایات ما هم داره، در رزق و روزی، روزی مردم کی تقسیم میشه؟ از اذان صبح تا طلوع آفتاب. هر کی این ساعت خوابه قصش به آمده، باید بیدار باشی. این ساعت ساعت بیداری است. ولذا ما آدمایی رو میشناختیم این ساعت یعنی از اذان، اگه توفیق خدا بهت بده قبل از اون، حالا تو که میخوای از اون بلند شی نیم ساعت زودتر چطور میشه؟ بعدم یه وضو بگیری یا دو رکعت نماز برا خدا بخونی، وقت ببین چه میشد، ببین چه خیر و برکتی دارد. یکی آمد پیش امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، یه کمک به من بکنی. آقا بهش گفتن نماز شب میخونی؟ گفت بله. گفت بله. گفتن یکیشو داری دروغ میکن، یا نماز شب نمیخونی و وقت وقتی میگی فقیرم راست میگی، اما اگه نماز شب میخونی فقیر نخواهی بود، خدا روزی دو میرسونه. بنابراین یکشه داری دروغ میگویی. نماز شب اگه نیم ساعت قبل از آن بلند شید این نماز شب رو وضو بگیرید خودتون با خدای خودتون بخون ببین چه میشد. خب ببین چه میشد، ببین دیگه وقت لازمه دست جلو کسی دراز کنی، دیگه سرت جلو کسی خم میشه، وقت دیگه کارات لنگ میشه. سلام حالش بفرمایید. توجه کردی؟
یک دختر خانمه به سن تکلیف رسیده و شما توی در مورد سوره فجر حرف می‌زنید، ایشون سوره فجر رو حفظ کردن. حالا شما
باشه سلام
تصویر گفتن ازش بکنید پشت بود.
چاش بفرمایید عزیزم. اینجا این دختر خانم عزیزمون سوره فجر را از حفظ هم برای سلامتیشون یه صلوات بفرستن. بخوایی بخونی؟ بله چرا نمیتونی؟ بخواد برادون سوره فجر رو بخونه یه صلوات دیگه بفرستیم.
بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إنما ذات الإناد التي لم يخلق مثلها بالبلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط أذاب
إن ربك
لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهازون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
أحسنت. آفرين. برا سلامتيش يا صلوات بفرست.
آمين.
خب باریک الله، خدا به آدم دخترم میدهد اینجوری بدهد. نه اینا که میرن تو خیابون چادرشون رو سریشون رو بر میدارن. پس سوگند به صبحگاهان و لیال عشر و سوگند به واو عاطفه عطف میکند و سوگند به شبهای دهگانه. حالا این شبهای دهگانه چیست؟ ظاهراً همون شبهای دهه اول ماه ذی‌الحجه است. شما قسمتت بشه بری خانه خدا مکه مکرمه انشالله، وقت ببینی شبهای دهگانه ماه ذی‌الحجه اونجا چه داستانی است. و شفع والوتر و دوتا و یکی طاق و چی؟ فرد. خب زوج و فرد. شف یعنی دوتا، وط یعنی یکی، و سوگند به شف و وط اینا عطفه به واقع عاطفه. یعنی چه دوتا و یکی؟ آقا ظاهرش این است که یعنی عدد. شما هر چیزی رو بخواهید شماره کنید عدد، یا زوج یا فرد. بنابراین با اعداد می توانید همه چیز رو شماره کنید، مقدارش رو به دست بیارید، عدد اشیا معلوم میشه و عدد خالی از زوج و فردم نیست. درست شد؟ خب و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر، و شب هنگام آن گاهی که شب اذا یسر، یعنی وقتی که شب به پایان میرسه و تاریکی شب به وسیله صبحگاهان از بین می رود، و لیل اذا یسر، و قسم به شب آن هنگام که بله تاریکی شب از بین می رود. خب این قسم ها، جواب این قسم ها کجاست؟ جوابش خواهد آمد. خب حالا یا جوابش میشه ان ربک لبالمرصاد آیه 14، یا جواب این قسم ها، یعنی قسم میخورد که چی؟ قسم جوابش محذوفه. یعنی ببینید اونایی که فساد کردن کافر شدن، فساد کردن نابود شدن، اونایی که مؤمن بودند و اعمال صالح داشتن اونا نجات پیدا کردن، قسم به این میخواد بخوره. هل فی ذالک، استفهام تقریری است، یعنی بله چنین است. هل فی ذالک، یعنی با این قسمهایی که خدا خورده، هل فی ذالک قسمون لذی هجرن، آیا این قسمها کافی و اقنا کننده نیست برای کسی که ذی هجر باشد؟ ذی هجر یعنی عاقل.
صاحب خرد. چرا؟ چون عقل هجره، هجر یعنی مانع. کسی که عقل دارد عقلش مانع میشد، خیلی کارا را نمی کند. اما شما ببینید دیونا همه کار میکنند، چون مجنونه، دیوانه است. اما آدم عاقل عقلش، خردش مانع میشه، بعضی کارها را انجام نمیدهد. خیلی خوب، این 5 تا آیه برای شما خوندم. بذارید یه چند تا روایت هم برای شما بخونم. در حدیث نسبت به شفع و الوتر می فرماید الشفع و الحسن و الحسن. شفع که دوتا، تعویل کرده دوتا را به دوتا برادر، امام حسن و امام حسین. والوتر که یه دونه، تو عالم یکیشو داری، دو هم نداره. ای گفتی میفرماید توی روایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یه صلوات بفرست. روایت دیگری از امام باقر وتر رو معنا کرده است به امام زمان عجل الله تعالی فرجه. امام زمانم یگانه است، یه شخصیتی است که دو ندارد. باز روایت دیگری شفع رو معنا کرده به رسول خدا و امیر المؤمنین، به این دوتا. میگه دوتا یعنی رسول الله و امیر المؤمنین که علی نفس پیغمبر است. والوتر یکی چیه؟ باز یکی که احد واحد احدیست که ثانی ندارد، میگه خدا. خدا یگانه ایست که دومی ندارد. باز روایت دیگری میفرماید شفع تمام مخلوقاته. چرا؟ چون همه مخلوقات رو خدا و خلقناکم ازواجا، خدا تمام مخلوقات رو نر و ماده آفریده، یه نر داره یه ماده. حتی گیاهان، حتی گیاهان امروز دیگه ثابت شده گیاهان هم چه دارن؟ نر و ماده دارن. ولذا بارور شدن گیاه بعضی وقتا منوط به این است که گرده از رو نر بنشیند رو ماده تا بار بدد گیاه. مثلا درخت خرما رو همین میگن دیگه، باید گردفشانی بشد، یعنی گرده از رو ماده بنشیند، حالا یا به طریق مصنوعی یا به طریق طبیعی به وسیله باد، هوا بشیند رو ماده، ماده گیاه بارور میشه. پس تمام مخلوقات نر و مادن، زوجن. اما والوترو میگه خدا، اما خدا یگانه ایست. خدا نره یا ماده؟ هیچ کدوم. نر و ماده مال من و شما هاست، خدا فوق این معانی است. نه نر است نه ماده است. خدا جسم نیست، مخلوق نیست. باز ملاحظه بفرمایید روایت دیگری میگه شفع و وتر نمازه، همون نماز شب، سرکت آخر نماز شب و دو رکعت اول این سرکت رو بهش میگن چی؟ شفع. اون تک رکعتی رکعت 11 بهش میگن چی؟ وتر. هر وقت حالش نداشتی اقلا اون شفع و وتر رو بخون، اقلا شفع و وتر رو بخونی، دیگه چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه و آره بخونید تا ببینید چه میشه. باز روایت دیگری از پیامبر خدا می فرماین شفع روز عید قربانه و وتر چیه؟ روز عرفه. چرا؟ چون روز عید قربان پشتی داره، روز 11، روز 12، اینا هم دنبالش میاد. حاجی ها باید 11 و 12 هم تو منا باشن، سنگ بزنن، ولی عرفه تکه، لذا یه رو بیشتر نیست. باز روایت دیگری میگه شف روز ترویه است. روز ترویه روز 8 ماه ذی‌الحجه است. اون روزی است که آب بر می‌داشتن می‌رفتن برای عرفات، روز 8. عرفه 9، 10 هم که روز عید قربانه. میگه شف روز ترویه است. یعنی روز ترویه رو میشه 7 و 8 حساب کنی، 7 آب ببری یا 8 آب ببری، 2 روزش هم بکنی طوری نیست. ولی وتر روز عرفه است. روز عرفه فقط چی؟ یه روز بیشتر نیست. خب یکی دو تا روایت دیگه براتون بخونم و دعاتون کنم. میفرماید در تأویل الآیات الباهره، میفرماید از جابر بن یزید جوفی از امام صادق، فجر رو معنا کرده است به امام زمان، تأویل کرده به امام زمان. والفجر طبق این روایت میشه یعنی اون وقتی که امام زمان ظهور کنند، اون وقت فجر. و لیال عشر 10 شب معنا کرده من الحسن الى الحسن، از امام حسن مجتبا تا امام حسن عسکری میشه 10. خب و شفع 2 چیه؟ امیر المومنین و فاطمه زهرا. وتر را معنا کرده تو این روایت هو الله وحده لا شریک له و اللیل اذا یسر، و شب هنگام اون وقتی که شب جمع میشه، تاریکی و ظلمت شب میرود. میگه هیه دولت حبتر، میگه دولت حبتره. حبتر چی آقا؟ دیگه مجبورم معنی کنم دیگه. دولت حبتر، حبتر کنایه از خلیفه اوله. میگه دولت اینا فهیه تسری الى قیام امام زمان، دولت دستگاه سقیفه ادامه دارد تا ظهور امام زمان. با ظهور امام زمان دستگاه اینا چه میشه دیگه؟ جمع میشه. میگه شب دولت ایناست، دولتشون تمامی نداره. بله ببخشید، یکی میره یکی دیگه میاد جاش، ولی دولتشون استمرار دارد تا ظهور امام زمان. ظهور امام زمان که شد دیگه دولت سقیفه و پیروان سقیفه چه میشه؟ برباد خواهد رفت انسان. باز روایت دیگری میفرماید که بله، روایت بعدی میگد یه صلوات بفرستید. شامم صلوات که خوبه آقای. روایت دیگر از یونس ابن یعقوب از امام صادق میفرماین از شفع و هو رسول الله و علی و الوتر و الله الواحد عز و جل. این هم چند تا روایت برای شما خوندم. بله مثل که دیگه آقای نادعلی طاقت ندارد ما ادامه بدیم. لذا بله داری؟ خب خودش گفت دارم ها. یه صلوات بس بفرست. ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه حدیثم از فاطمه زهرا براتون بخونم، برکت مجلس. فاطمه زهرا دو تا خطبه مفصل دارن، یه خطبه فدکیه، یه خطبه دارن تو بستر بیماریان شهادت. زنای مدینه میان خدمت فاطمه زهرا و فاطمه زهرا برای زنای مدینه سخنرانی میکنن. قسمتی از این سخنرانی و از خطبه برای زنان مدینه خانوما گوش کنن. اینه میفرماین ویح هم، وای بران کسانی که کودتای سقیفه رو به پا کردن. انا زعزعوها من رواسی رساله. خلافت رو کجا بردن؟ خلافت و حق مسلم علی رو بردن دادن به دیگران. زعزعوها اون را، خلافت را تغییر جهت دادند. از پایگاه‌های محکم رسالت و قواعد النبوت و دلاله و از پایه‌های نبوت و رهبری جاشو عوض کردند و محبت روح الامین. جای این خلافت کجا بود؟ محل نزور جبرئیل از آسمان بود. به جا محل نزور جبرئیل از آسمان بردنش تو طویله، بردنش یه جای دیگه. و محبت روح الامین و تبیین به امور دین و دنیا و خلافت را منتقل کردند، بردند از کسی که حاذق بود به امور دین و دنیای مردم، بردند خلافت و جایی که دین را که نمی شناسد که هیچ، حتی دنیای مردم را هم بلد نیست درست کند. یعنی هم دنیای خلق خدا خراب شد، هم چی؟ هم آخرتشو. الا ذالک هو الخسران المبین. ضرر آشکار و روشن اینه که آدم هم دنیاشو از دست بدد هم آخرتشو دیگه هیچی. و من لذی نقمو من ابو الحسن. چه چیزی باعث شد که اینا این جور انتقام جویانه با امیر المومنین ابوالحسن برخورد کنه؟ ابوالحسن کنیه علی بن ابی طالب امیر المومنین. می فرماین چه شد اینا انتقام گرفتن تو سقیفه از علی؟ می دونید انتقام چرا؟ نقمو والله منه نکیر سیفهو. میدونی انتقام چرا گرفتن؟ قسم میخورن به خدا، قسم به خاطر شمشیر برنده علی. از علی اینا چه گرفتن؟ انتقام گرفتن. و قلت مبالاتهی لحطفهی، به خاطر بیباکی علی و نترس بودن علی از مرگ. همیشه وقتی کار سخت می شد اینا در می رفتن. کی وای می ساد؟ علی. چرا؟ چون از مرگ نمی ترسید. اما اینا همه شون می ترسیدن، فرار می کردن. می فرماین از علی انتقام گرفتن چون علی بیباک بود، سر نترس داشت، از مرگ در راه خدا نمی ترسید. و شدت و تعتهی، از علی انتقام گرفتن به علت اینکه علی قدمهاش محکم بود. با قدمهای محکم علی می آمد
و باطل را از میان می برد و نکال وقعته، و به خاطر اینکه در جنگ و مبارزه علی دشمن را به شدت عقوبت می کرد، کاری می کرد که دشمن به غلط کردن بیفته. و تنمره فی ذات الله، میدونی علی مثل چه بود و اینا از چه ترسیدن؟ علی در راه خدا مثل پلنگ بود. پلنگ شجاعت علی رو تشبیه میکنن به چی؟ به درندگی پلنگ. میفرمایند به خاطر پلنگ صفتی شجاعت و تسلیم ناپذیری علی بود در راه خدا، که اینا از علی چه گرفتن؟ انتقام گرفتن. حالا فهمیدی صحیفه چرا درست شد؟ قصه هاییست آقا، بس دیگه. خب صحیفه را به پا کردن، حق علی را غصب کردن، این وسط با دختر پیغمبر چی کار داشته؟ با دختر پیغمبر چی کار داشته؟ تنها یادگار بازمانده از رسول خدا. اینا که میگن ما پیغمبر رو قبول داریم، حالا به حسب ظاهر میگن ما پیغمبر رو قبول داریم. حالا که شما پیغمبر رو قبول داریم، با این یگانه بازمانده پیغمبر چی کار داریم؟ یه دختر از پیغمبر باقی مانده. بلایی به سر این دختر آوردن که در بعض روایات 40 روز بعد پیغمبر زنده بود، بعض روایات 75 روز، آخرین روایتی که ما داریم 95 روز. 95 روز بعد پیغمبر 90 روز میشه 3 ماه. یعنی 3 ماه بعد پیغمبر این دختر پیغمبر رو اینا کشتن، اونم با چه وضعیتی؟ با وضعیتی بلایی سر دختر پیامبر آوردن که دختر رسول خدا جنینی را که در رحم داشت سقط کرد. بعد از اون در را چنان فشار دادن که صدای شکست شدن استخوان‌های سینه زهرا شنیده شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. بسم کل عظیم العظم العز العجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. خدای پروردگار تو رو میخوانی به حق فاطمه زهرا و پدرش و شوهرش و 11 فرزند پاکش در دنیا و آخرت، ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا پروردگارا در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون را نصیب ما بفرما. خدایا توفیق به ما بده قرآن را و ائمه معصومین را و فاطمه زهرا را بیشتر و بهتر بشناسیم. خدایا توفیقمون ده به احکام دینمون عمل کنیم. پروردگارا از تو میخواهیم خداوندا تعجیل در فرج آقامون صاحب العصر و الزمان بفرما. خدایا یه برکتی به این ملت عنایت بفرما. خدایا اوضاع اقتصادی این ملت را خودت اصلاح بفرما. خدایا پروردگارا گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، مشایخمون، همه اونایی که به گردنمون حق دارن، همه را از سایه سر سفره فاطمه زهرا و امیر المومنین مهمان بفرما. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا هر کس در این انجمن حاجتی دارد، حوائج مشروعه زن و مرد حاضر برآورده به خیر بفرما. قرض قرضمندان ادا بفرما.
تعجیل در فرج آقامون مولامون صاحب العصر و الزمان بفرما و صلی الله علی محمد و آله.